نوت کاذب مؤثر بر بازار به 1% کاهش پیدا کرد و پس از آن از 27 مرداد به 2% تغییر کرد. سازمان هواشناسی برای مناطقی از غرب و جنوب غرب رگبار پراکنده و برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرده است. خانم جعفری:
برای امروز و فردا بارش‌هایی را در بخش‌هایی از کشور داریم، از جمله در مناطق شرقی لرستان، بخش‌هایی از چهارمحال بختیاری، مناطق غرب و جنوب غرب استان اصفهان، بخش‌های شمال و شرق خوزستان و همچنین مناطقی از کوهگیلویه و بویراحمد و استان فارس. پیش‌بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی را داشته باشیم. در سایر بخش‌های کشور جو نسبتاً آرام و پایدار خواهد بود. در مورد وضعیت جوی مرزهای غرب و جنوب غرب کشور هم خدمتتون بگم که برای مرزهای تمرچین و باشماق آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود. در خسروی و مهران پیش بینی کردیم که آسمان صاف باشه همراه با غبار محلی و برای چذابه و شلمچه آسمان صاف خواهد بود و هوا شرجیه. و وضعیت جوی در شهرهای مقدس عراق هم به شکل صاف خواهد بود. گاهی وزش باد و خیزش گرد و خاک رو خواهیم داشت.
ساختمان‌ها، خانه‌ها و فروشگاه‌ها در بخش‌هایی از پایتخت انگلیس با حفاظ‌های فلزی و چوبی پوشانده می‌شوند تا از آسیب‌ها و اقدام‌های ضد اجتماعی یک جشنواره در امان باشند. این جشنواره که قرار است یک شنبه و دوشنبه برگزار شود، وضع پایتخت انگلیس را به حالت جنگی یا طوفانی تبدیل کرده است.
غرب لندن، تکاپوی ساکنان و صاحبان مشاغل برای پوشاندن ساختمان‌ها، فروشگاه‌ها و اماکن با حفاظ‌های آهنی و چوبی. آیا طوفان یا جنگی در راه است؟ یک شهروند انگلیسی:
ما در این ساختمان با نرده‌ها و حفاظ‌ها مانع اقدامات ضد اجتماعی افرادی می‌شویم که در جریان یک جشنواره تابستانی وارد محوطه خانه‌ها می‌شوند. در آنجا دستشویی می‌کنند، ظروف غذا و زباله می‌ریزند، به ساختمان‌ها آسیب می‌رسانند و کارهایی از این قبیل.
ناتینگ هیل، جشنواره‌ای که از 58 سال پیش تا کنون در محله به همین نام در غرب لندن برگزار می‌شود. مردم انگلیس از 18 سال پیش آن را به عنوان یکی از نمادهای این کشور برگزیدند. شهروند انگلیسی:
میلیون‌ها نفر در این جشنواره فرهنگی که شامل رقص و موسیقی شرکت می‌کنند. ساعات اولیه برگزاری این جشنواره خوبه، اما اواخر اون یا پس از جشنواره وضع وحشتناکی ایجاد میشه. کلی زباله در محوطه خونه ها ریخته میشه. محوطه خونه های اهالی به دستشویی مبدل میشه.
گزارش های پلیس هم نشان میدهد همه ساله در جریان برگزاری جشنواره ناتینگ هیل جرایم متعددی در آن روی میدهد. به افراد تجاوز جنسی میشود. ده ها نفر در چاقو و غم کشی ها زخمی میشوند. خیابان ها مملو و از زباله می شود و رد و بدل شدن انبوه مواد مخدر در آن هم عادی شده است. اما آنچه وحشت صاحبان فروشگاه و ساختمان ها را برانگیخته است تا به نوعی سنگر بندی کنند، حمله به فروشگاه ها و اماکن و نگرانی از آسیب رساندن و غارت آنها در این رویداد فرهنگی است. یک شهروند انگلیسی:
آماده میشن برای یک رویداد فرهنگی، نه جنگ. اما مثل سایر جشنواره‌ها کارهای ضد فرهنگی هم میشه، ولی رسانه‌های ما تلاش میکنن همه کارهای ضد فرهنگی رو به سیاه‌پوستا و مهاجران نسبت بدن.
حالا آشوب‌های هفته‌های اخیر هم که در آن به ده‌ها مکان عمومی و دینی، خانه‌ها و خودروها آسیب رسانده و برخی فروشگاه‌ها نیز غارت شده، بر نگرانی‌های مردم افزوده. هنوز خسارات جشنواره پارسال مانند خسارات آشوب‌های هفته‌های اخیر در این کشور اعلام نشده، اما ظاهراً اونقدر زیاد هست که مقامات پلیس این کشور که پارسال این جشنواره 75 افسر زخمی روی دستشون گذاشت، از دولت مصرن بخوان که این جشنواره در فضای بزرگ و خارج از محیط شهری برگزار بشه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
حضور چین در بازار خودروی آمریکای جنوبی، شرکت‌های خودروساز آمریکایی را به حاشیه رانده. به گزارش شبکه CNBC آمریکا، فروش خودروهای چینی در برخی کشورهای این منطقه از جمله مکزیک از خودروهای آمریکایی بیشتر شده. مکزیک سال گذشته 4.6 میلیارد دلار خودرو از چین وارد کرد که 200 میلیون دلار بیشتر از واردات خودروهای آمریکایی است. چین همچنین قصد دارد خط تولید خودرو را در مکزیک راه اندازی کند. گزارش ها حاکی است یک خودروی چینی BYD در مکزیک نصف قیمت ارزان‌ترین خودروی تسلا است. چین سال گذشته 1,200,000 دستگاه خودروی برقی معادل نیمی از خودروهای الکتریکی جهان را صادر کرد. همچنین صادرات خودروی چین نخستین بار از ژاپن بیشتر شد. این کشور با صادرات 4,900,000 خودرو بزرگترین صادرکننده خودروی جهان شد. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان با پیروزی‌های پیاپی نمایندگان ایران آغاز شد. در پنج وزن دوم رقابت‌ها در اردن برای تیم ایران امیرعباس رمضانی در 45 کیلوگرم به دلیل غیبت حریف مقدونیه‌ای دستش به عنوان کشتیگیر پیروز بالا رفت و در دور سوم 10-4 امانگلدی قزاق رو از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی رفت. آهورا خاطری در 60 کیلوگرم پس از برتری برابر حریفانی از ازبکستان و اردن در 1/4 نهایی 3-2 به اسماعیلوف از جمهوری آذربایجان باخت و صعود به نیمه نهایی بازماند. همچنین امیررضا علیپور در 92 کیلوگرم با امتیازی 10-0 زوری از ترکیه را برد و 5-3 از صد یوسف سلیمان از مجارستان گذشت. ابوالفضل شمسی پور در 72 کیلوگرم 10-0 برابر فاتح آیدین از ترکیه به برتری رسید و سامرشاد در 60 کیلوگرم در مساف با اسماعیلوف از جمهوری آذربایجان 5-4 نتیجه را واگذار کرد و برای ادامه کار باید منتظر صعود حریفش به فینال باشد. همچنین در مسابقات باقی مانده از پنج وزن نخست رقابت‌ها یاسین طیبی در جدول شانس مجدد وزن 65 کیلوگرم پس از برتری برابر مبین زارعی از استرالیا با قبول باخت 6-4 مقابل رواز شوئیلی از گرجستان از کسب مدال باز ماند. ساعتی دیگر هم امیرعباس علیزاده در فینال 48 کیلوگرم با اولوغبگ رشیدوف از ازبکستان کشتی می‌گیرد. رضا افشار در دیدار نهایی وزن 80 کیلوگرم برای مدال طلا مایسورادزه از گرجستان را پیش رو دارد و ابوالفضل محمد نژاد در 110 کیلوگرم در دیدار رده‌بندی برای مدال برنز به روی تشک می‌رود. پیکارهای کاراته ردای سنی آسیا با 7 نشان رنگارنگ برای نمایندگان کشورمان ادامه یافت. در روز دوم رقابت‌ها در مانیل فیلیپین برای تیم ایران در ردای سنی جوانان در بخش کمیته انفرادی مهلا صداقت در فینال وزن به اضافه 66 کیلوگرم 2-1 حریفی از تایلند را برد و موفق به کسب مدال طلا شد. ابوالفضل همدمجو و وهاب شاهمیر در اوزان منهای 61 و 76 کیلوگرم پسران و الینا صفاجو در منهای 59 کیلوگرم دختران مدال نقره گرفتند و غزل فتحی در وزن منهای 48 کیلوگرم مدال برنز دریافت کرد. در کاتای انفرادی پسران هم ابوالفضل صادقی موفق به کسب نشان برنز شد. دیروز هم تیم کشورمان در رده سنی نوجوانان ساغر جندقی، پارمیس علیپور و امیرعلی تیموری در کمیته نشان طلا گرفتند. مریم گرزین و محمد عبداللهی در کمیته و تیم جوانان ایران هم در کاتای تیمی صاحب نشان برنز شدند. و آخرین خبرانی که تیم والیبال نوجوانان ایران مسابقات قهرمانی جهان در سوفیا را با پیروزی آغاز کرد. آینده سازان والیبال کشورمان در مساف با لیبی در سراسر پیاپی با امتیازهای 25-13، 25-16 و 29-27 به برتری رسیدند و اولین برد خود را دشت کردند. تیم‌های تونس و مصر دیگر حریفان ایران در دور گروهی مسابقات جهانی هستند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
یک بار دیگه عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و هرجمند رادیو ایران در ادامه اخبار ساعت 14 پیک نیمروزی شنبه 3 شهریور 1403 رو هم با ما همراه باشید و بشنوید. دو گزارش داریم. اولیش مربوط میشه به کاهش صادرات چای. در حالی که سالانه حدود 12,000 تن چای ایرانی صادر میشه، صادرکنندگان و صاحبان کارخانه های چای میگن زیرساخت های صادراتی مشکلاتی رو برای صادرات این محصول به وجود آورده. بریم گزارش رو بشنویم.
هدف گذاری چایکاران شمال کشور برای تولید 21472 تن چای خشک تا پایان سال برای صادرات به 23 کشور. جهانساز رئیس سازمان چای ایران:
سالیانه حدود 10 تا 12 هزار تن چای ما خارج از کشور صادر میشه، بالغ 27 تا در واقع کشور صادرات داریم به میزان متفاوته و حدود تقریبا نزدیک 20 میلیون دلار ارزآوری ناشی از این در واقع چای است.
آنطور که صادرکنندگان میگویند ارزش ریالی صادرات چای در 3 سال گذشته افزایش یافته. صادرکننده چای:
کشورهای آذربایجان که روسیه است و بعضا به عراق و ترکیه و قزاقستان، ازبکستان و اروپا صادر میشه.
اما بر اساس آمار گمرک در حالی پارسال بیش از 15000 تن چای سیاه به 27 کشور صادر شده بود که این آمار در سال قبل از آن حدود 36000 تن بوده است. جهانساز رئیس سازمان چای ایران:
ما هنوز تا پایان سال و رسیدن به عدد صادرات فرصت باقیه. ما سال گذشته تقریبا 15000 تن چای صادر شده، امسال هم پیش بینی مونه که در واقع همین حدود بشه.
اما این کاهش حجم صادرات که بر اساس آمار گمرک از سال 1400 تا کنون بیش از 44% بوده دلایل مختلفی دارد. صادرکننده چای:
کشاورز الان شما ببینید ما به یه زمان 34000 هکتار باغات چای داشتیم که الان چیز حدود به نصف اون باغات رسیده. کارخونه نتونسته یک دهم ظرفیتش تولید داشته باشه.
کارخانه دار چای:
سازمان چای کشور متاسفانه اومدن بالا بود دادن یه واژه‌ای به نام بالا بود، یعنی مازاد بر نرخ مصوب. همین هستش که الان در انبارها تا سقف چیده است چایی که به مصرف داخلی نمیرسه. بعد ما ادعای اینو داریم که نمیدونم چای صادر بکنیم.
حالا برای افزایش صادرات چای چه باید کرد؟ جهانساز رئیس سازمان چای ایران:
رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان هست که انتظار دارن این رفع تعهدات ارزی کاهش پیدا بکنه و راهکار دیگه که در واقع بتونن سیستمی طراحی بشه که راحت بدونن اون انتقال ارزشون رو انجام بدن.
بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه شرایط را برای حمایت از رونق صادرات غیر نفتی فراهم کند. فائزه آقابابایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت تا الان بیش از 26000 تن گندم از کشاورزان شهرستان سمیروم خریداری شده. آقای عابدی افسوده امسال 80% رشد تولید گندم در سمیروم بوده که این افزایش تولید به خاطر روش‌های نوین آبیاری، سمپاشی و روش‌های ترویجی کشاورزی انجام شده.
بارش‌های بهاری گندمزارهای سمیروم را سرسبز کرد. سطح زیرکشت گندم به 18000 هکتار می‌رسد که این میزان شامل گندم دیم و آبی است. نعمت‌الله عسکری، معاونت سازمان تعاون روستایی استان اصفهان:
شهرستان سمیروم یکی از شهرستان‌های پرتولید و از نظر تو کیفیت گندم در رده اول. گندم‌ها از دو فیلتر رد میشن از نظر فنی، یک بار در مرکز خرید مورد سنجش قرار میگیرن، یک بار هم در سیلو مورد سنجش قرار میگیرن. بنابراین گندم‌هایی که وارد سیلو میشه از نظر کیفیت گندم‌های خیلی قابل قبول و با کیفیتی هستن.
شیوه‌های آبیاری نوین، رعایت اصول دیمکاری، اصلاح ارقام گندم و استفاده از پهباد برای سمپاشی و شیوه های جدید ترویجی باعث افزایش تولید 80% در مزارع سمیروم شد. محسن حاج عابدی، مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان:
تعداد 45 مرکز در سطح استان اصفهان دایر گردید که 41 مرکز از اون متعلق به شبکه تعاون روستایی در سطح استان اصفهان عملیات خرید تزیینی گندم را انجام میده. 215000 تن کل گندم خرید شده در استان اصفهان هست که از این تناژ 195000 تن اون توسط سازمان تعاون روستایی و شبکه زیرمجموعه اون خرید شده. حدود 26000 تن اختصاص داره به 5 مرکز خرید شهرستان سمیروم که نسبت به سال گذشته در این شهرستان 80% رشد داشتیم.
غلامیان مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی.
مشکل اصلی کشاورزان تامین کود اولیه‌شونه که الان فصل پاییزی هم در نزدیک مشکل کودا دارن. مشکل پرداخت قیمت همین گندم تحویلیشون است که همشون مدعیان که آقا ما یه پولی دولت به ما بده تا ما بتونیم نهادهای کشت پاییزمون رو تامین کنیم، گندم اصلاح شدهمون رو بتونیم خریداری کنیم. اکثرا که اینجا مراجعه میکنن مشکلشون تامین گندمی است که تحویل دادن که دولت انشالله زودتری پولا بهشون تحویل بده.
شهرستان سمیرم علاوه بر رتبه اول باغداری استان، رتبه برتر سطح زیر کشت گندم و جو را داراست. 26 هزار تن محصول گندم از مزارع شهرستان سمیرم خریداری شد. کشاورزان منتظر دریافت بخش خود هستند. مهدی افشاری، خبرگزاری صدا و سیما، سمیرم.
خیلی متشکریم از همراهیتون. هنگام اذان مغرب به افق تهران هم ساعت 19:01 است. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم. طول عمر لامپ‌های کم مصرف 8 برابر بیشتر و مصرف آنها 5 برابر کمتر از لامپ‌های رشته‌ای است. استفاده از لامپ کم مصرف راهکاری مفید برای کاهش هزینه‌های جاری خانواده است. استفاده از لامپ‌های کم مصرف بازدهی بیشتر و هزینه کمتری را به دنبال دارد. با آموزش صحیح مصرف انرژی به فرزندانمان آینده ای روشن را برایشان رقم بزنیم.
مهربان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرگز نرود گدا به غیر از حرمت، عاشق برود کجا به غیر از حرمت؟ هرگز نرود گدا به غیر از حرمت، عاشق برود کجا به غیر از حرمت؟ ابریست دلش بگو کجا گریه کند، جامانده کربلا به غیر از حرمت. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، و پیشا پیش تسلیت و تعزیت عرض میکنیم فرارسیدن اربعین حسینی رو به شما همراهان عزیز رادیو معارف، و دعوت میکنم که همراه برنامه‌های نوبت دوم کاری روز شنبه سوم شهریور ماه سال 1403 باشید. امروز 19 صفر سال 1446 هجری قمری هم هست و من به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود و برنامه‌های گوناگونی رو از این رسانه دینی تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. آقای رضا رضایی صدا بردار ما هستند. آقای رضا رضایی تهیه کننده ما هستند، صدا بردارمون آقای امید روحی هستند و هماهنگی بر عهده آقای سید مجتبی هاشمی، گوینده هم من علیرضا نایینی توفیق دارم که با شما باشم. اما عزیزان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از همه آرزومندان زیارت کربلا دعوت کرده تا با کاروان جاماندگان اربعین حسینی همراه بشن و در این اجتماع عظیم هم جنایت بزرگ رژیم صهیونیستی در انواع پلیدی‌ها علیه بشریت و فلسطین رو محکوم کنن. مراسم راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی یک شنبه یعنی فردا چهارم شهریور ماه در سراسر کشور برگزار میشه و در تهران این مراسم از ساعت 5:30 دقیقه صبح با قرائت زیارت اربعین در میدان امام حسین علیه السلام آغاز میشه و از ساعت 6 صبح هم راهپیمایی به سمت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام انجام خواهد شد. انشالله که توفیق داشته باشیم. اگر قسمت روزمون نشده کربلا باشیم و امکان حضور در این مراسم رو داریم، در این مراسم همراه باشیم با عاشقان حسینی. دوستان شنونده، اولین برنامه‌ای که در این نوبت پخش تقدیم شما بزرگوارا میشه برنامه امتداد هست با موضوع تحولات جهان اسلام و بعد از اون هم 15-30 دقیقه میتونید سیره پیشوایان رو با کارشناسی آیت الله سید احمد خاتمی درباره مهدویت و سیره امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف در غیبت و حضور بشنوید. الان دعوت میکنم با برنامه امتداد همراه باشید.
ملت ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقی و لا غربی،
امریکا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم برنامه امتداد رادیو معارف. میدونم بسیاری از شما که گفتگوی ما رو با جناب آقای دکتر احمد سعدی کارشناس و تحلیلگر مسائل عراق در برنامه گذشته شنیدید، پیگیر ادامه حرفا هستید، چون قولشو بهتون دادیم، چون حرفا ناتمام موند و تعهد داریم که یه بحث رو حتما به یه سرانجامی برسونیم. در خدمت جناب آقای دکتر احمد سعدی خواهیم بود، کارشناس و تحلیلگر مسائل عراق. لطفاً همراه من رضا مولایی و دوستان عزیزم تهیه کننده و سردبیر آقای عبدالله جوادی و سایر همکارانمون در رادیو معارف باشید. ما باشید لطفاً. صحبت می‌کنیم با جناب آقای دکتر احمد سعدی کارشناس و تحلیلگر مسائل عراق که لطف کردن تو برنامه خودشون حضور دارن.
دکتر احمد سعدی متولد 1347 شهر کوت عراق، دکترای علوم قرآن و حدیث و استاد دانشگاه تهران، مؤلف بیش از 50 اثر از جمله دائرة المعارف انقلاب اسلامی ایران از سال 1342 تا 1392، ناگفته هایی از حزب بعث، شیعه شناسی، تفسیر سعید ابن جبیر، فقه سعید ابن جبیر. دکتر احمد سعدی به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در عراق می‌پردازند.
سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم که بازم اومدید توی امتداد.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما هم افتخار میکنیم که در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم ازتون. جناب آقای دکتر سعدی، ما حرفایی رو از بیان ارزشمند شما در برنامه گذشته شنیدیم که یه نوعی تحلیل وضعیت عراق قبل از انقلاب اسلامی بود، وضعیت مردم، حکومت و شرایط این جامعه، و بعد هم وارد این شدیم که خب در بعد حکومت و دولت عراق چه تأثیراتی از انقلاب اسلامی پذیرفت. وعده کردید با شنونده‌های ما که بقیه حرفا رو در برنامه بعدی بفرمایید، لذا میخوام ازتون دعوت بکنم که یه نگاهی داشته باشیم به تأثیرپذیری مردم و ملت عراق از انقلاب اسلامی.
رادیو معارف امتداد.
حضور 14 ساله داره حضرت امام دیگه، فکر کنم درسته؟
تقریبا
اگه 1963 بگیم اومدن تا 1978 دیگه، بله 79 هم انقلاب به پیروزی میرسه، تو این 14 سال خیلی اتفاقات شاید برای عراق رقم میخوره. اما ما دنبال اینیم که ببینیم از خروج امام از عراق همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی دیگه، حالا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که ایشون از عراق خارج میشن، تا الان تحولات عراق کدومش تابع و تأثیر پذیرفته از انقلاب اسلامی بود؟
ببینید، اینجا باید چند نکته ما اشاره کنیم که امیدوارم بتونیم این سوال رو جواب بدیم. یکی این که به این نکته مهمیه، این که عراق پل ارتباط انقلاب اسلامی با جهان عرب هست، این باید بدونیم.
یعنی میتونیم بگیم که عراق خودش یه پلی برای صدور انقلاب اسلامی بود
و مهمترین مکان برای نفوذ انقلاب عراق بود. حالا میگه این از کجا میگه؟ چرا کشورهای دیگه نمیگید؟ دلیلش جنگ 8 سال است.
یعنی جنگ 8 ساله قرار بود نقشی مانع رو بازی کنه برای صدور انقلاب؟
بله، جنگ 8 ساله در حقیقت به دنبال شکستن تمام پل‌هایی که بین انقلاب اسلامی، بین جمهوری اسلامی ایران و عراق بود.
خب پس یکم برگردیم عقب، بریم قبل از جنگ تحمیلی.
بله.
بریم به کودتای حزب بعث.
بله.
از اونجا بیایم. بله. جلو
از اینجا بیاییم. لذا نکته دومی که قرار هست من اشاره کنم و اون این که ما اگر بخواهیم تأثیر انقلاب رو در یک جایی ببینیم باید در دو زمینه بحث کنیم. زمینه اول، حالا من مردم رو اول نمیارم، دولت هست. زمینه دوم مردم هست.
درسته.
ما از کجا میفهمیم که انقلاب اسلامی ایران در عراق اثر کرد؟ یکی موضع دولت عراقه و دومیش
مردم
عراقه. این دوتا هست، اینا رو باید از هم جدا کنیم
کاملا. بله.
خب من بیام اول در مورد حکومت عراق. امام نجف بود، درسته، و امام نجف رو ترک کرد، رفت به سمت فرانسه بر اثر فشاری که شاه به عراق آورد و در حقیقت بعد از مدتی امام راهی ایران میشه و این پیروزی به وجود میاد. خب ببینید، حکومت بعث در آغاز انقلاب اومد این پیروزی رو به دولت ایران تبریک گفت.
خب
ولی درباره بروز هر گونه حرکتی در عراق هشدار داد.
آها، این موضع اصلیش اینه.
اینه، یعنی اینا این خطر رو احساس کردن، هم در عراق زمینه هست برای پذیرش انقلاب.
بله.
و هم تأثیر خود انقلابه.
درسته.
این پویایی که در انقلاب بود.
بله.
این سبب شد که حزب بعث به عنوان یک مهره انگلستان و قدرت‌های بزرگ این رو احساس کردن. من در اینجا میخوام یکی از گفته‌های خود یکی از غربی‌ها براتون اینجا بیارم که ببینید شما این مسئله چقدر تأثیر گذاره. آقایی است به نام فیلیپ رابینز، از محققان حوزه تحولات کشور عراق، نویسنده کتاب آینده خلیج فارس، سیاست و نفت. خب در دهه 90 یه مقاله‌ای داره با نام عراق تهدیدات انقلابی و واکنش‌های حکومتی.
همین مثلا پرداخته.
این به این بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی ایران در عراق یا بر عراق می‌پردازد. این معتقده که اگر قرار باشد کشوری از تحولات انقلابی ایران نگران شود، آن کشور عراق است. زیرا اولا همسایه ایران است و مرز مشترک بسیاری با ایران دارد و ثانیا مردم این کشور از حیث هویت اسلامی اشتراکات چشمگیری با مردم ایران دارند. شایان ذکر از خودش میگه که در صدی از شیعان عراق که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل میدن اصالت ایرانی دارن. بنابراین عراق برای تأثیر پذیری از انقلاب ایران بیشترین آمادگی را دارد.
این نکته جدی و اصلی است.
ببینید اینجا، لذا دولت عراق اینجا چند کاری رو انجام داد برای اینکه سدی باشه جلوی
انقلاب
اسلام. کشورهای خلیج فارس هم حاشیه خلیج فارس، لذا وقتی اومدن تمام امکانات رو در اختیار صدام قرار دادن. برای چی قرار دادن؟
برای همین مسئله،
برای همینه که جلوی این نور رو بگیرن، جلوی صدور انقلاب بگیرن در حقیقت. ولذا شما اول کاری که غرب کرد در عراق، اومد یک کودتا به وجود آورد. صدام حسین نایب رئیس جمهور عراق بود، احمد حسن البک بود، اینا اومدن در 22/7/79 انقلاب 11/2/79 اتفاق افتاد. کودتا تقریبا چند ماه؟
5 ماه تقریبا.
5 ماه. درسته؟ بعد بله، یک کودتای داخلی به وجود آوردن
و صدام
میاد، صدام رو به قدرت رسوندن، در حالی که احمد حسن البک بود، این معاونش بود.
بله.
خب که چی بشه؟ صدام یک نقش جدیدی داره. کدوم نقش؟ نقش جلوگیری
از
انقلاب اسلامی بود.
بعد جنگ تمام افتاد.
آره، این هست. دو، جنگ 8 ساله. جنگ 8 ساله به دنبال چی بود؟ به دنبال این بود که یک مرزی بین ایران و عراق وجود بیاره. جوانان شیعه که در عراق هستن عاشق انقلاب بودن، عاشق امام بودن. صدام وقت اومد این جنگ 8 ساله وجود آورد، این همه جوانی که ممکن بود پیام رسان انقلاب باشن
شدند در مقابل انقلاب
و کشته می شدن. یعنی شما تقریبا هولوش 1 میلیون جوان در این جنگ، این صدام و این کارای صدام اینا رو از بین برد. این امکاناتی که در عراق بود، این ارتباط ها، اماما شش امام در عراق، یک امام در ایران، رفت آمد دوست، اصلا قبایلی که شما نگاه
کنید، قبایل مشترک ما داریم،
آذربایجان که شما می‌بینید با اون طرف فامیل دارن، جنوب هم که نگاه می‌کنی خوزستان ایران اون طرف، همین ایلامش که شما نگاه می‌کنید، کرمانشاه هم که اینا اونجا هستن اونجا. خب این یکی از کار. سومین کاری که انجام گرفت، 500 هزار نفر به بهانه اینکه اینا ایرانیان از عراق اخراج شدن.
بله.
جوانایی که 18 سال تا 30 سال هستن، بچهای همینا آواره ها، صدام اینا رو نگه داشت در زندان‌هایی که بعد اینا اصلا هیچ کدوم از اینا از زندان بیرون نیومد، همه
از بین
کشته شدن.